أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. فوز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. قبل از آغاز سخن، شهادت جان سوز صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و شما عزیزان و گرامیان بیننده این برنامه و این دوره تعزیت و تسلیت عرض میکنم. یکی از شبهاتی که وهابیت مرتب مطرح میکنند در رابطه با قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها این هست که شیعه میگوید خانه فاطمه زهرا و درب خانه او را آتش زدند و حال آنکه خانه های مدینه در نداشت، حالا یا باز بوده مثل همین افرادی که بادیه نشین هستند و یا پردی در دم در آویزان می کردن. پس معلوم می شود که این حرفی که شیعه ها می زنند مبنی بر آتش گرفتن در خانه واقعیت ندارد. در اینجا خب مشخص هست که حالا بعضن به بعضی از مطالبی از کتب شیعه هم استدلال میکنن که حالا من خیلی زیاد نمیخوام رو اون قضیه برم، ولی من در جواب ابتدا میریم سراغ قرآن. خدای عالم در سوره نور آیه 61 میفرماید لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم من یأکل من بیوتکم. میتونید شما از غذایی که در خانه هایتون هست بخورید، از خانه پدرتون یا مادرانتون یا برادرانتون و خواهرانتون، برای شما عرض کنم دایه هاتون، عموهاتون، امهاتان، تا اونجایی که میگه او ما ملکتم مفاتحه، اگر چنانچه یک نفر از همسایه های شما رفته مسافرت یا با توجه به اعتمادی که به شما دارد کلید خانه اش رو به شما داده که به خانه او سر بزنید، یعنی اینقدر دیگه بین شما و او صمیمیت هست، کلید خانه شو در اختیار شما قرار داده، شما وقتی وارد میشید میتونید مثلا در یخچال میوهی باشد، آبی باشد یا چیزی دیگری باشد یا غذایی باشد، شما میتوانید بخورید. خب این ما ملکتم مفاتحه، کلید خانه را به شما داده. ما از این آیان سوال میکنیم. خطاب اولیه این آیه هم مسلمان ها، به ویژه مسلمان های مدینه هست. اگر خانه های مدینه در ندارد و قفل ندارد، کلید به چه معنا هست؟ اگر در نداره خب پرده است، میگه آقا شما به خونه ما هم سر بزنید، ولی این که تعبیر می کند ما ملکتم مفاتحه، کلید خانهش رو در اختیار شما قرار می دهد، این نشان می دهد که خانه های مدینه در داشته و قفل داشته و کلیدم داشته و بعضن یک نفری مسافرتی یا جایی می رفته بر مبنای اعتمادی که به دیگران داشته کلید خانه اش رو در اختیار اونها قرار داده. بس این سوره نور آیه 61. نکته بعدی، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سنن ابی داود نقل می کند از سعید مزنی که خدمت پیغمبر آمدیم و گفتیم یا رسول الله ما گرسنه هستیم و به عمر دستور داد برو برای شما عرض کنم برای اینها از این اتاق بالا از خانه بالا غذا بیار. فأخذ المفتاح من حجزته ففتح، و کلید را از کمربندش بیرون آورد و به او داد و رفت چکار کرد؟ در را باز کرد. اگر چنانچه درهای مدینه خانه های مدینه در نداره، برداشتن کلید از کمربند و بیرون آوردن و باز کردن در، این دیگه مال زمان رسول الله هست، در مدینه هم هست. سنن ابی داود جلد 2 صفحه 527 حدیث 5240. در صحیح مسلم نیشابوری از ابو حمید نقل می کند انما امر بالاسقیت ان توک علیلن، پیغمبر به ما امر کرد شبها ظرف آب را که در گوشه منزل قرار می دهید خلاصه بر روی اونها یک چیزی بکشید، یا امر بالاسقیت ان توک علیلن، شب خلاصه کنار اتاقتون آبی رو قرار بدهید و این ظرف را هم بپوشانید. و بالابواب ان تغلق لیلا، دستور داد شبها درهاتون رو ببندید. اگر خانه های مدینه در نداره، فقط پرده بوده و حصیر بوده، تغلق لیلن چه معنا دارد؟ ببینید این آقایان بدون اینکه تاریخ رو مطالعه کنن، حتی کتابهای خودشون رو مطالعه کنن، حتی بیان صحیح مسلمی که به قول خودشون اصح الکتب بعد از قرآن هست مطالعه کنن، شروع میکنن در رسانه‌های مجازی، در شبکه ها خلاصه مانور دادن که آقا این شیعه ها توجه ندارند و چنینند و چنانند. باز در کتاب البدایه و النهایه مال ابن کثیر دمشقیس متوفای 774 میگه و کاند حجره من شعر مربوطت به خشب من عرعر، حجره های رسول خدا از شاخه و چوب عرعر درخت سرو بوده و به وسیله مو هم پوشانده بوده، یعنی هم از خشب بود و روی خشب را هم برای اینکه یک زینتی باشد یا به عللی او را به وسیله حالا موی حیوانی پوشانده بودند. خب این مربوطتون به خشب من عرعر، خب این چیه؟ در خانه حضرت از چوب سرو و عرعر بوده و در تاریخ بخاری هم هست ان بابه علیه السلام کان یقرع بالعظافیر فدل علی انه لم یکن لابوابه حلق. کسانی می آمدن با پیغمبر اکرم کار داشتن، می خواستن در بزنن، دیگه زنگی و آیفونی و امثال اینها نبود، با ناخونهاشون به این در، حتی در بعضی از جهات داره به مسماری که به در کوبیده شده بود می زدن. این تصویر رو آقایان ملاحظه بکنن. این کتاب البدایه و النهایه هست، این هم جلد سوم، این هم صفحه 499. بعد میگه این دلالت میکند که خانه های پیغمبر از این حلقه های آهنی نداشت. خوب عزیزان دیدن الانم در خیلی از روستاها هست که برای این که کسی میخواد بیاد در رو دقل باب کند، یک مسمار بزرگی در در میزنن و روی آن یک حلقه ای هست آویزانه، میان با این حلقه میکوبن روی اون مسماره و صدا میکنه و صاحب خانه میدانه کسی داره در رو دقل باب میکنه. میگه صحابه در پیغمبر رو که میخواستن بزنن با ناخونهاشون میزدن که صدا کنه. ما سوال میکنیم از این آقایان وهابی ها، آیا اگر درهای مدینه پرده بود یا حصیر بود معنا داره پرده را با ناخون بزنن یا روی پرده حلقهی بزنن یا نه؟ نشان میده بر این که درهای رسول اکرم چیه؟ از چوب بوده و روی چوب میزدن و در خانه پیغمبرم حلقه نداشت. جالب این هست که در کتاب الادب المفرد، صحیح الادب المفرد برای امام بخاری، خب آقای ناصرالدین البانی آمده کتاب الادب المفرد را، با اینکه خب ما از آیان اهل سنت داریم که کتاب الادب المفرد تمامش روایاتش معتبره، ولی حالا آقای ناصرالدین البانی آمده صحیح الادب المفرد رو در آورده بیرون. میگه برای شما عرض کنم، میگه از خانه عایشه سوال کردم، کان بابه من وجهت شام، در خانه عایشه به سوی شام خلاصه روبرو بوده و این که میگن پیغمبر در حجره عایشه از دنیا رفت، اینم از دروغهای بزرگ تاریخه، چون حجره‌ای که رسول اکرم از دنیا رفته و اونجا هم دفن شده این به طرف شام نیست، به طرف برای شما عرض کنم غرب باز میشد، نه به طرف شمال که شام باشد. فقلت مصراء کان او مصراعین، آیا در خانه عایشه دو لنگه بوده یا نه یک لنگه بوده؟ قال کان بابا واحدا، نه در خانه عایشه یک لنگه بوده. خب آقا اگر بناز پرده باشد چه معنا دارد بر این که بگی آقا یک لنگه بوده است در یا دو لنگه بوده در؟ بعد میگه جنسش چه بوده؟ میگه عرعر درخت سرو یا درخت کاج بوده. روایتم چیه؟ صحیح الاسناد. خب اینها نشان میده بر این که این آقایان حتی کتابهای مربوط به خودشون رو هم به دقت نمیخوانن، یعنی یک شبهه را مطرح میکنن و تصور میکنن که با این شبهه چیکار کردن؟ فتح الفتوح کردن و آمدن یک شبهه رو مطرح کردن علیه شیعه و استدلال شیعه را با این کارشون باطل کردن. باز در کتاب صحیح بخاری آمده، عزیزان ملاحظه بفرمایند، در اینجا کاملا حدیث 1305 میگه از عایشه که وقتی قتل زید بن حارثه و جعفر بن ابو طالب و عبدالله بن رواحه در جنگ موته شهید شدند، آمد نبی مکرم، حزن اندوه از صورتش معلوم بود. و انا اطلع من شق الباب، عایشه میگه من از درز در نگاه میکردم و حزن رسول اکرم را میدیدم. خب اینی که اطلع من شق الباب، من از لای درز خانه میدیدم، این آیا نشان میداد بر این که مثلا پرده بوده، یه پرده پارگی داشته؟ خب میگفت آقا مثلا من شقل ستار و امثال او، میگفت نه من شقل باب. خب معمولا درهایی که درست میکنن از چوب تر هست، وقتی که میخشکه این چوبها از همدیگه فاصله میگیرد و داخل دیده می شود. خب این هم باز نشان میده که عایشه داره از درد و شکاف در داخل خانه را میبیند. حالا ما کاری نداریم که این کار درست است درست نیست، حالا اون یک بحث جدایی دارد، ولی این که انا اطلع من شق الباب، باز حرف این آقایان را کاملا چکار میکند؟ رد میکنه. نکته بعدی حدیث سد الابواب. دیگه حدیث سد الابواب از احادیث تقریبا میشود گفت متواتره، که صحابه در اطراف مسجد النبی برای خودشون یک حجره منزلی درست کرده بودن، حالا سکونت میکردن نمیکردن، یا بین سلاتن اونجا استراحت میکردن، حالا ما کاری با اونهاش نداریم. خدای عالم دستور داد به پیغمبر که تمام درهای صحابه که به مسجد باز میشود ببندد، غیر از در امیر المؤمنین سلام الله علیه را. این کتاب صحیح سنن ترمذی هست به تعریف ناصرالدین البانی در جلد سوم. برای شما عرض کنم، میگه ان رسول الله امر بسد الابواب الا باب علیین، در تمام خانه هایی که به مسجد گشوده میشد حضرت دستور داد ببندند غیر از در علی ابن ابی طالب. اینی که سد الابواب آمده یعنی چه؟ یعنی مثلا پردهی بوده، گفت آقا پرده را کنار بزنید، اینها را خشتگل بچینید بابا بالا، یا نه یک دری بوده میرفتن داخل اون در استراحت میکردن زندگی میکردن، زن بچه شون اونجا بوده، اگر در باز بود یا پرده بود، خب مردم مسلمان ها در مسجد بودن اینها را مشاهده می کردن. باز نسائی در تهذیب خصائصش با سند حسن همین تعبیر را داره، امر رسول الله به ابواب المسجد فسدد الا باب علیین. تا جایی که میگه صحابه به اعتراض آمدن که چرا علی پیغمبر درهای ما را بست و در علی را گشود. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم چاپ دارالمعرفه بیروت صفحه 125 از زید بن ارقم میگه کاند لنفر من اصحاب رسول ابواب شارعتون فی المسجد فقال یوما صد هذه الابواب الا باب علیین. بعد میگه فتکلم فی ذلک ناسون، یه ده اعتراض کردن. رسول اکرم رفت خطبه خواند و فرمود فانی امرت بسد هذه الابواب غیر باب علیین، به من دستور دادن، خدای عالم دستور داد درها را ببندم غیر از باب علی. فقال فیه قائلکم، بعضی از شماهای اعتراضی دارد، والله ما سددت شیئا ولا فتحته، من از پیش خودم در کسی را باز نکردم و در کسی را هم نگشودم، ولیکن دستور به من دادن و تبعیت کردم. میگه هذا حدیث صحیح الاسناد. خب این نشان میده بر این که درهایی حتی از خانه صحابه به مسجد بوده که صحابه حالا همدری داشتن بیرون به کوچه که از اونجا میرفتن بیرون، و هم دری داشته داخل مسجد، دیگه نمیرفتن دور بزنن بیان از طرف درب ورودی مسجد نبی بیان، از همین خونهشون یک دری بوده، وضو میگرفتن از همینجا وارد مسجد میشدن، نماز میخوندن میرفتن داخل مسجد. باز ما روایات زیاد داریم در این زمینه، یکی دو مورد نیست، در بهار الانوار مجلسی هم هست رضوان الله تعالی علیه که روایات مفصل هست جلد 43 که مربوط به صدیقه طاهره سلام الله علیها هست که شب ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها نبی مکرم آمد، زهرا را تحویل امیر المؤمنین داد و برای اونها دعا کرد، و ثم قام فاغلق علیهم الباب، برخاست و در را بست و رفت بیرون. خب اگر این خانه امیر المؤمنین سلام الله علیه و حضرت زهرا در نداشت پرده بود، اغلق علیه ملبام چه معنا میتونست پیدا بکنه؟ ما از این قضايا الى ما شاء الله داریم. البته همین تعبیر را ما در کتاب المصنف عبدالرزاق صنعانی هم با اختصار در جلد پنجم صفحه 489 ثم قام فاغلق علیهما بابه بیده، پیغمبر اکرم وقتی آمد حضرت زهرا را تحویل امیر المؤمنین سلام الله علیه دادند در شب زفاف، بلند شد، بعد چیکار کرد و چیکار نکرد اینها، حالا با اوناش ما کاری نداریم، دعا کرد اینها، ثم قام فاغلق علیهما بابه. اینها نمونه های زیادی ما داریم بر این که به این شکلی است. و در قضیه هجوم هم مرحوم مجلسی در بهار جلد 28 نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها دارد، وقتی اینها آمدن و رسیدن به در خانه فاطمه سلام الله علیها، اغلقت الباب فی وجوههم، حضرت زهرا سلام الله علیها در را بست به روی مهاجمین، و هی لا تشک ان لا يدخل علیها الا باذنها، تصور نمی کرد که حضرت زهرا اینها بدون اجازه وارد خانه می شوند، فضرب عمر الباب به رجله فکسره، خلیفه دوم با پایش زد به در و در را شکست، و کان من سعف، از چوب درخت خرما بوده. این دیگه کاملا واضح و روشنه دیگه، اگر پرده بود اغلقت الباب فی وجوههم فضرب عمر برجلی فکسر، خب چه معنا پیدا میکنه؟ اینها برای شما عرض کنم، باز در روایت ابن قتیبه دینوری متوفای 270 که میگه اینا آمدن اتو باب فاطمه فدق البابه، در فاطمه را دق الباب کردند، معلومش در داشته که دق الباب کردند، فلما سمع اصواتهم نادت به اعلا صوتها یا ابتی یا رسول الله ما زال لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه فلما سمع القوم صوتها و بکاها انصرفوا باکین. حضرت زهرا گفت یا ابتا یا رسول الله ما از زاده خطاب ابو قحافه چها می کشیم. وقتی صحابه صوت و گریه صدیقه طاهره شنیدن برگشتند و کادت قلوبهم تنصد او و اکبادهم تنفت رو، قلبهای اینها داشت به درد می آمد، جگرشون کباب می شد. و بقی عمر و معه قومن فاخرجوا علیا الی آخره. خب اینها همه نشان می دهند بر اینکه این مسائل یک مسائل عادی نبود که ما بیاییم بگیم آقا درهای خانه مدینه چوبی نبود، همه پرده بوده، این که آمدن در رو آتش زدن و غیره، اینها معنا پیدا نمی کند. بله، یک میان برنامه میریم و بعد در خدمت دوستان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز یکی از شبهات دیگری که امروز وهابیت مفصل در رسانه ها و در فضای مجازی مطرح می کنند که البته شبهه تاریخ مصرف گذشته است، ولی چون اینا هر سال مطرح می کنند ما هم ناگزیریم هر سال جواب بدهیم. شاید بعضی ها در سالهای گذشته شنیده بودند، جواب نشنیده بودند، یا بعضی از افراد از شبهات اونها را نشنیده بودند و امسال دارن برای اولین بار میشنون. و اون این هست که اگر چنانچه عمر و دارو دستش به خانه علی هجوم آوردند، چرا خود حضرت علی نرفت در رو باز کنه و نشست و فاطمه زهرا را فرستاد در رو باز کنه؟ و این با غیرت مردانگی و غیرت عرب نمی سازد که مرد خونه بنشیند و به زن بگه برو در خانه را باز کن. در این رابطه باز ما جوابهای مختلفی داریم از منابع شیعه و از منابع اهل سنت. ما می بینیم در کتاب سلیم ابن قیس که مرحوم مجلسی هم از ایشون میاره که اینها وقتی آمدن وارد در خانه امیر المؤمنین شدن، فوسب عمر غضبان بنادا خالد ابن ولید و قنفذن فامره ما ان یحمل حطبا و نارن ثم اقبل حتی انتها الى باب علی ففاطمه صلوات الله علیهما قاعدتون خلف الباب. حضرت پشت در خانه نشسته بود. بابا انسان تو حیات خودش در بسته است و در داخل خانه می نشیند و هیچ ربطی هم برای شما عرض کنم ندارد که افرادی بیان در رو بزنن، بیان آقا چرا مثلا حضرت زهرا رفته پشت در. خب در اون زمان دیگه وضع خونه های مدینه اینطوری نبود که 2000 متری باشه، خونه های بیرونی و اندرونی داشته باشن و غیره. و بنا به نقل خود انصاب الاشراف بلاذری جلد اول صفحه 586 تاریخ طبری، جلد برای شما عرض کنم دوم صفحه 443 و همچنین مصنف ابن ابی شیبه جلد هشتم صفحه 572، خب کاملا که آمدن هجوم آوردن به طرف خانه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، خب حضرت زهرا پشت در نشسته بود خونه خودشه و تعدادی هم طلحه و زبیر و بعضی از بنی هاشم هم در داخل اتاق داشتن با هم دیگر مشورت می کردند. خب آمدن در رو زدن، حضرت زهرا پشت دره و اینطوری نیست که حضرت امیر تو خونه نشسته باشد و بگه حالا من نمیرم در باز کنم، یا زهرا سلام الله علیه ما پاشو برو در رو باز کن. این یک مسئله که اصلا حضرت زهرا پشت در خانه نشسته بود مهاجمین هجوم آوردن. نکته دوم، ما سوال رو به شما برمیگردانیم. من بارها گفتم بهترین پاسخ برای شبهه این هست که ما بیاییم از خود شبهه‌ای که اینها تولید میکنن، از خود شبهه چه کار کنیم؟ شبهه تولید کنیم. از خود سوالشون سوال تولید کنیم. این یکی از بهترین روش‌های پاسخگویی به شبهاته. خب خدای عالم میگه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. ای مؤمنین به هر خانه ای میرید اول اجازه بگیرید و به صاحب خانه سلام بدید، بعد وارد خانه بشید. فإن لم یجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم. و هرگز وارد خانه نشوید بدون اجازه. و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر به شما اجازه ورود ندادن حق ورود به خانه ندارید. اینها به چه مجوزی آمدن وارد خانه شدن؟ حضرت امیر اجازه داد، صاحب خانه بود. حضرت زهرا اجازه داد. کی اجازه داد اینها وارد خانه شدن؟ ورود اینها به خانه که خود ابن تیمیه هم در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 220 میگه فکبس البیت، به زور در رو باز کردن وارد خانه شدن. شما ماده کبسه را در لغت ببینید، یعنی به زور و بدون اجازه هیچ کسی، بلکه با نهی از ورود اینها وارد خانه شدن. آیا اینها که وارد خانه شدن این کارشون با این آیه منافات ندارد؟ آیا این آیه را زیر پا نگذاشتن اینها؟ آیا تستأنسوا بوده اجازه گرفتن؟ تسلموا علی اهلها بوده سلام گفتن به اینها؟ و اگر کسی نبود وارد نشید تا اذن بدهند و اگر گفتن برگردید. خب شما ببینید در اینجا چندین امر و نهی وجود داره، اینها چرا همچه کاری را مرتکب شدن. نکته سوم، خدای عالم در سوره احزاب آیه 53 داره: یا ایها الذین لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، و هرگز به خانه پیغمبر بدون اجازه وارد نشوید. خب خانه صدیقه طاهره هم جزء بیوت الانبیا هست. شما این روایت رو ملاحظه کنید در کتاب دارالمنصور سیوطی جلد 11 با تحقیق دکتر ترکی از شخصیت‌های بزرگ عربستان سعودی، در جلد 11 صفحه 74، وقتی آیه شریفه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه فیه اسم آمد، کسی بلند شد گفت یا رسول الله ایو بیوت هازه، این فی بیوت اذن الله، خانه هایی که خدا اذن داده در اونجا صدای الله و حمد الهی تسبیح الهی از اونجا برخواست تشود، کدام خانه هست؟ فرمود بیوت الانبیا. فقام الیه ابوبکر، ابوبکر بلند شد و یا رسول الله، اشاره کرد به خانه علی و زهرا، حاضل بیت و منها، خانه علی و زهرا هم جزء بیوت انبیا هست. پیغمبر فرمود نعم من افاضلها، بله نه تنها خانه علی و زهرا جزء خانه انبیا هست، بلکه با فضیلت ترین خانه انبیا خانه حضرت زهرا و خانه حضرت امیر سلام الله علیه است. خوب این دو. چهارم، در صحیح بخاری هست در حدیث 37-13 قبل از فاطمه بزعتون منی، پیغمبر اکرم فرمود ارغبوا محمدن فی اهل بیته، احترام پیغمبر را در اهل بیت پیغمبر نگه دارید. یعنی احترام به اهل بیت پیغمبر احترام پیغمبره. و آیه شریفه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اصلا خدای عالم اجر رسالت پیغمبر را موده قربا قرار داده. خب آیا قربا اقرب از فاطمه هست، متصور هست؟ اقرب از علی متصور هست یا نه؟ خب اینها چرا احترام حضرت زهرا را به عنوان پاره وجود پیغمبر، پاره تن پیغمبر، تنها یادگار پیغمبر، امیر المؤمنین ابن عم پیغمبر رو نگاه نداشتند؟ و نکته بعدی که ما میبینیم، همونطوری که قبلا هم در اون شبهه قبلی ما آوردیم، وقتی حضرت زهرا پشت در ناله زد و فرمود یا ابت یا رسول الله مازا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی، فلما سمع القوم صوتها و بکاءها انصرفوا باکین، صحابه‌ای که آمده بودند 200 نفر بودند، 300 نفر بودند، 50 60 هر چه نفر بودند، صوت حضرت زهرا را شنیدن، قلبهایشون به درد آمد، جگرهاشون کباب شد، برگشتن. خب چرا عمر و معه قومون بر نگشتن اینها؟ آیا کار اونها درست بود یا کار این درست بود؟ و نکات زیادی ما در این زمینه ما داریم. ولی من چند تا نکته دیگری جواب نقضی به اینها میدهم. شما ببینید این تاریخ دمشق هست، جلد 44 چاپ دارالفکر بیروت. خب در صفحه 35 فلما ان صلى رسول الله صلاة المغرب قرع عمر بن الخطاب الباب، این مال مکه هست، در همون اواخر عمر حضرت خدیجه سلام الله علیها هست، بعد از خروج از برای شما عرض کنم محاصره اقتصادی که کرده بودند که 3 سال اینها در شیب ابی طالب در محاصره اقتصادی بودند، تحریم اقتصادی بودند، آمد بیرون، حضرت نماز مغرب را خوانده بود، عمر بن الخطاب در را دق الباب کرد. پیغمبر فرمود افتحی یا خدیجه. خدیجه برخیز و برو در را باز کن. خب اینجا شما چه میفرمایید؟ آیا اینجا هم میتونید ادعا کنید خدای ناکرده اینکه حضرت رسول اکرم خودشون نشستند و به خدیجه امر میکنن بلند شو برو در را باز کن، اونجا هم میگید این خلاف مردانگی است، خلاف غیرت مردانگی است؟ جرأت دارید همچه حرفی بزنید شما در اونجا هم؟ در مدینه، باز تاریخ دمشق، جلد 42 صفحه 470، خرج رسول الله من بیت زینب بنت جحش و اتا بیت ام سلمه و کان یومها فلم یلبس انجا علیون. حضرت از خانه زینب بنت جحش آمد بیرون و رفت خانه ام سلمه و اون نوبت ام سلمه بود. حضرت تازه وارد خانه شده بود، امیر المؤمنین آمد، فدق الباب دقا خفیفا، خیلی آهسته در را کوبید. فانتبه النبی للدق و انکرت ام سلمه. پیغمبر متوجه در قلباب شد ولی ام سلمه گفت نه کسی در نمی زند. فقال رسول الله قومی فافتحی له. ام سلمه بلند شو برو در را برای علی باز کن. خب اینجا را شما چی میخواد بفرمایید؟ اینجا را هم میگید نستجیر بالله، این منافات با غیرت مردانگی دارد. من نمیدانم این آقایان اصلا کتابهای خودشون رو خوانده‌اند یا نه. البته در کتب شیعه هم آمده، مرحوم مجلسی در بهار الانوار صاف بیروت جلد 38 صفحه 348 میگه، برای شما عرض کنم، امیر المؤمنین میگه رفتم در پیغمبر را کوبیدم، یه مداری محکمم کوبیدم. عایشه گفت من هازا، کی هستی تو؟ گفتم علی هستم. فسمعت رسول الله یقول لها یا عایشه افتحی له الباب. خب شما ببینید تو خونه نشستند، عایشه کنار پیغمبره، عایشه به صدای بلند میگه کی داره در میکوبه؟ امیر المؤمنین که منم. پیغمبر خودش بلند نمیشه بیاد در رو باز کنه، میگه عایشه بلند شو برو در را باز کن. خب اینها مطالبی است که عزیزان اگر خوب دقت بکنن کاملا مسائل واضح و روشن هست که نبی مکرم در موارد متعدد دستور داده به همسرانشون بیان چیکار کنن؟ در رو باز کنن. اگر واقعا نستجیر بالله این کار منافات با غیرت مردانگی دارد یا منافات با غیرت عربی دارد و غیره، شما دارید با این کارتون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را زیر سوال میبرید. آیا برای خود شما چقدر اتفاق افتاده؟ میان زنگ خونتون رو میزنن، میگید خانم ببین کی داره در میزنه. صدها بار هزاران بار برای شما هم چه اتفاقی افتاده؟ آیا اینها را میتوانید نسبت به خودتون بگید آقا ما غیرت مردانگی نداریم، به زنمون همسرمون میگیم پاشو ببین کی داره زنگ خانه را میزنه؟ ببینید اینها یک سری شبهاتیست آقایان مطرح میکنن بدون آن که از عواقب کار مطلع باشن. ولذا ما ناگزیر هستیم مرتب شبهات اینها را رصد کنیم. هرچی اینها شبهات را تکرار بکنند بر ما هم واجب و لازم هست چه کار کنیم؟ اینها این شبهات را جواب بدیم و اینها را طوری کنیم که حتی بین یاران خودشون، حتی زن بچهشون چه کار کنیم؟ رسوا کنیم. این راه دیگری ما نداریم. همونطوری که خود ائمه علیهم السلام، آقا امام صادق، امام باقر سلام الله علیه، امام عسکری و دیگران شاگردانی تربیت می کردند و به اینها دستور میدادند به شبهات اینها جواب بدن و اینها را مفتزه کنند در جامعه و اینها را بی آبرو کنند در جامعه و دیگر مردم به حرف اینها گوش ندن. شما اگر 4 تا 5 تا از این شبهات اینها را خوب محکم جواب حلی و نقضی بدهید، گرچه این وهابی ها به قول از سنگ پای قزوین بدتر هستند، یه به قول به سنگ پای قزوین گفتن زکی، از اون بدتر هستن و میان، ولی حداقل خود این وهابی ها، خود این سنی هایی که دارن به اینها میبالن و غیره، اینها دیگه میفهمن که اینها هیچ آبرویی ندارن. شما 5 تا شبهه اینها را محکم هم جواب نقضی هم جواب حلی. بنده بارها گفتم معتقدم جواب نقضی تأثیرگذاریش در پاسخ به شبهه چندین برابر جواب حلیه. هر جواب حلی 3 تا 4 تا کمتر و بیشتر نیاز به جواب نقضی دارد که تار پود فکری اینها به هم بریزد و دیگر به فکر اینها نرسد که بخواهند شبهه نسبت به عقاید شیعه وارد کنند. من دیگه عرائضم را به همینجا خاتمه میدهم و توفیق همه عزیزان را از خدای منان میخواهم، مخصوصا عزیزانی که در مشهد مقدس در جوار بارگاه ملکوتی آقا امام هشتم سلام الله علیه هستند. از همشون التماس دعا دارم، ما را هم از دعای خیرشون فراموش نکنند. و وقتی وارد حرم که می شوند نگن یا علی ابن موسی رضا یا ابن رسول الله، بلکه خطاب کنند یا ابن فاطمه الزهرا. به قول عرفا و اهل دل، حضرت زهرا را، حضرت امام هشتم را به ابن زهرا خطاب کردن یک سری دارد. یکی از دوستان ما میگفت ما از حرم بیرون می آمدیم، علامه طباطبایی صاحب المیزان وارد می شد. عرض کردیم آقا جان ما چیکار کنیم آقا امام رضا حاجت ما را بدهد؟ ایشون با اون، خب آخر عمرشون هم یک حالت لغزش اندام داشتن، با اون دستاش هم می لرزید، اینها گفت پسرم برید یه گوشه بنشینید، یک روضه حضرت زهرا بخوانید، هم خودتون بگریانید و هم امام رضا را بگریانید. اگر این کار رو کردید، تعبیر مرحوم علامه طباطبایی میگه دستوال امام رضا را بستید، شما را بدون اینکه حاجت روا کند از حرمش بیرون نمی کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی.